أعوذ السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی پارسایی و پرهیزکاری غلبه بر هواها و هوسهای نفسانی و فرمان بردن از خداوند در همه ساحات زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تخلق به اخلاق الهی، رهایی از هواها و هوسهای نفسانی، رعایت تقوا و آمادگی برای شهر ضیافت الله عنایت و کرامت بفرماید. بحثی در باب عبادت آغاز کردیم. ابتدا چهار معنای واژه عبادت اشاره شد و بعد از آن به این موضوع پرداختیم که بر حسب ظاهر حدود 20 آیه و قریب 20 آیه از آیات قرآن کریم یک عبادت همگانی و حاکم بر همه موجودات عالم قابل قبول و تصور است. ام من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، این آیه سوره اسراء و آیاتی دیگر از این قبیل. غیر از این عبادت هایی که ما میشناسیم که عبارت است از عبادت ملائکه و عبادت جن و انس، تسبیح و حمد و ثنا و تواضع و بندگی در پیشگاه خداوند که در این موجودات زی شعور و آگاه یعنی ملائکه و جن و انس هست، غیر از این عبادت معمولی و متعارف، یک عبادت فراگیر تمام عالم و شراشر وجود هستی را در بر گرفته است. این عموم ام من شیء الا یسبح بحمده و اطلاقاتی که در آیات دیگر در سجده آمده است و نمونه هایی که اشاره شده، اینها اشاره به یک عبادت و حمد و ثنا و تسبیح عام و فراگیر می کند. این آیات دو دسته است. بعضی از آیات یک اطلاق یا عموم دارد، میگه همه موجودات عالم تسبیح میکنند، همه ذرات عالم سجده میکنند، در برابر خدا تواضع و کرنش دارند. گروه دیگری هم از آیات نمونه ها را ذکر میکنه. اینجا هم نمونه ها هم در قرآن درباره جمادات هست، هم درباره نباتات، هم درباره حیوانات. هر سه گروه آیات نمونه هایی را برای اون ذکر کرده است. شمس و قمر، خورشید و ماه، کوها و درختان، این گروهی از آیات اشاره کرده که اینا و نجم و شجر و یسجدان، این نباتات بی حس و جان سجده و عبادت میکنند. دسته دیگر از آیات به موجودات گیاهی اشاره میکنند، شجر در همین آیه، و بعضی از آیات هم نمونه حیوانات رو ذکر میکنند، دواب، دابه ها هم تسبیح و سجده میکنند. جالب این است که در این سه دسته از آیات شریفه که هم به نباتات، هم به جمادات، هم به حیوانات اشاره میکند و همه اونها را مسبح و ساجد در پیشگاه عظمت خدا معرفی کرده است، نمونه های خیلی عجیبی آمده. یکی از اون نمونه های بسیار عجیب زلال است، و زلال هم بالغدو و الاصال در اون آیه شریفه است که میگه سایه های شما مسبح و ساجد خدا هستند. اگر در مراتب هستی بخوایم نام ببریم از یه وجودهای خیلی ضعیف و پنهان، سایه است. وقتی که از آفتاب کسی رد میشه، سایه او چیزی نیست جز پرتوی از او، چیزی نیست. گاهی اینطور میگن که سایه در مرز وجود و عدم است. مثال هم که میخوان بزنن به وجودات ضعیفه و وجوداتی که در پایان سلسله مراتب هستی قرار دارد، مثال به سایه و موج میزنند. حالا در قرآن میفرماد سایه های شما هم سجده میکنند، تسبیح میکنند. این دیگه خیلی عجیبه. در جای دیگه داره در مورد رعد آمده، یسبح رعد و بحمده و الملائکت و من خیفته. این هم بسیار شگفت انگیزه. میگه این رعد و برقی که شما میبینید، که اون جهشی که در اثر اون فعل و انفعال به وجود میاد، میگه این رعد هم تسبیح خدا میکنه. و جالب اینه که در این آیه شریفه تسبیح رعد کنار تسبیح ملائکه که اوج شکوه عبادت در پیشگاه خداست قرار گرفته است. بنابراین یک عبادت همگانی و فراگیر تمام سلسله مراتب هستی را در بر گرفته است، از جماد و نبات و حیوان و حتی موجوداتی مثل رعد و سایه که در صف و نعال مراتب هستی قرار دارند، ساجدند، خاضعند در پیشگاه خداوند. تعابیری هم که در آیات شریف آمده، هم حمد است، هم تسبیح است، هم سجده است، هم دعا. اینا نمونه های عبادته. به تعبیر عبادت الان در خاطرم نیست که آمده باشه در قرآن، اما تسبیح و حمد و سجده و دعا نسبت به همه این سلسله مراتب هستی داده شده. علتش هم اینه که نماز که ما میخونیم، روح نماز و عمده نماز حمد است. رکعت اول و دوم حمده، این محور نمازه. رکعت سه و چهار تسبیحه، روحش و قوامش به اون تسبیحه. بخش رکوع و سجده هم در واقع همون تواضع بدنی و حرکات بدنی در مقام تواضع، و دعا هم که بخشی از قرآن نماز هست، تقریبا میشه گفت که روح نماز، قوام اون، محتوای نماز در این چهار بخش میشود معرفی کرد: حمد، تسبیح، سجده، تواضع بدنی و دعا. این چهار عبارت در قرآن به همه مراتب هستی نسبت داده شده. این معناش اینه که عبادت سراسر عالم رو گرفته. حالا قرآن چرا به این مسئله اشاره میکند؟ وجوهی وجود داره که به اونها نمیپردازیم، اما یکی از مهمترین اسرار و رازهای تربیتی ذکر این مسئله عبادت همگانی در حدود 20 آیه قرآن چیست؟ اینه که بگوید همه آنها که به صف شدید یا در تنهایی در پیشگاه خدا به عبادت پرداختید، عبادت شما هم آوایی و هم آهنگی با سروش عبادت در سراسر عالم تکوین است. این جمعه و جماعت ما و شما، نماز و عبادت ما و شما، سجده و طاعت ما و شما، این یک استثناء در عالم و جهان هستی نیست، یک قانون در عالم است که تمام عالم مخلوق و عالم خلق و امر تمام و تمام خاضع و خاشع و ساجد و عابد در پیشگاه خداوندند. این آن عبادتی است که شما را به آن فرا خواندیم. عرض کردیم در یکی از خطبه ها در تفسیر این عبادت البته دو نظریه است که قبلا اشاره کردیم. نظریه اولی که بخشی از مفسران و محدثان میگویند این است که این کلمات سجده و عبادت و دعا و حمد و تسبیح که به موجودات غیر انسانی از جماد و نبات و حیوان نسبت داده شده است، این یک مجاز است، یک مجاز است که غالبا مجاز لفظی میگن، وجهی هم برای مجاز عقلیش هست که لازم نیست اینجا به اون اشاره شود. گفته میشه اینا مجازه. مجازه یعنی چی؟ سجده و حمد و تسبیح این ذرات عالم، تمام این موجودات عالم، حتی اون سایه، این معناش اینه که اینا آیات خدا هستند. همه قرآن هم در 300-400 آیه قرآن گفته میشه این عالم آیات خداست، ولذا چون اینها آینه ای هستند که خدا را نشان میدهند، وجود و اسماء و صفات خدا را نشان میدهند، گفته شده تسبیح و حمد میکنند. البته وقتی که تعبیر آیه میشه یعنی اینا دارن خدا را نشان میدن، تسبیح و حمد که میشه یعنی اینا همه متعلق به خداوندند و مرتبط با ذات مقدس الهی هستند و در پیشگاه او یک تواضع تکوینی دارند. دقیقش اینه، گاهی حالا با تسامحی گفته میشه اینا یعنی همین آیه بودن این عالم برای خدا. دقیقش اینه که این موجودات از نظر تکوینی از یک نظر آیات خدا هستند، یعنی با ما حرف میزنند، میگن ما نشانه های خداییم. از یک طرف نه، با ما حرف نمیزنند، در ذاتشون تعلق و وابستگی و خضوع در برابر عظمت خداست. این یعنی یسبحو، یعنی یسجد و عبادت میکنه. این یک نظریه بود، اما نظریه دوم این بود که نه، این سجده و تسبیح و حمد همه بر معانی حقیقی آن حمل می شود و این نظریه مبتنی است بر این که یک شعور همگانی در عالمه. این بحثی است که آیا شعور و آگاهی اختصاص به انسان دارد در این عالم و غیر از خداوند و ملائکه و انسان و جن که دارای آگاهی برجسته ای هستند با مراتبی که دارد موجودات دیگر از نبات و جماد و حیوان هم به خصوص نباتات از آگاهی برخوردارند یا نه؟ نظریه دوم در تفسیر این آیات میگه بله، و شواهد زیادی هم ذکر میشه که در خطبه های قبلم اشاره کردیم. نطق این موجودات، شهادت این موجودات در روز قیامت و همین لا تفقهون تسبیحهم در این آیه سوره اسراء میگه همه چیز تسبیح میکنن، حمد میکنن خداوند را و شما نمیفهمید. یعنی اینکه یه چیزی غیر از این تسبیح تکوینی است. این حمد و ثناء تکوینی که همه عالم از اون برخوردارند و خدا را نشان میدهند، در برابر خدا خضوع تکوینی دارند، این که همه میفهمند، قابل فهم است. اونی که به سادگی نمیشه فهمید این تسبیح خاص مبتنی بر نوعی آگاهی ولو آگاهی ضعیف است. این همونی است که در بعضی روایات هم شواهدی براش وجود داره که اون دانه های ریگ در کف رسول خدا طبق اون نقل حمد و ثنا می کردن و رسول خدا می فهمید حمد و ثنا را، نه حمد و ثنا تکوینی. این هم نظر دیگری است که بهش اشاره شد و شواهدی هم برای این مسئله وجود دارد. بنابراین جمع‌بندی این دو خطبه این می شود که در این عالم، در غیر موجوداتی که ما آنها را آگاه می دانیم، دو عبادت دیگر وجود دارد. یک عبادت و خضوع تکوینی در پیشگاه خداوند و دیگری بنابر احتمال قوی یک خضوع و خشوع و عبادت آگاهانه در پیشگاه خدا، و این بر سراسر عالم حاکم است. بسم الله. کسانی که وارد ایمان و عبادت خدا شدند، دریچه‌ای به روی آنها گشوده شده است که با همه عالم هماهنگ شوند. اون کسانی که پشت می‌کنند به عبادت خداوند و عبادت و تواضع و طاعت برابر خداوند را کنار می‌گذارند، اینا بیراه می‌روند. اینها از اون شاهراه عالم تکوین و شاهراه عبادت و خضوع و خشوع در برابر خدا برون رفته اند. بیایید با این سروش آسمانی، این حرکت همه ذرات عالم به سمت خدا و عبادت آنها در پیشگاه خدا همراه شویم. خدایا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت را عنایت و کرامت بفرما، و همه ما را از آن چه که ما را از عبادت دور می دارد منزه و پاک بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. الفلك الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فان خیر الزاد التقوا. همه شما و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم. باید نقطه پایان عمر و تمام شدن همه جلوه های عالم طبیعت را همواره مد نظر قرار دهیم. این که ما به یاد مرگ در روایات فرا خوانده شده ایم، این که توصیه شده است که به قبرستان بروید و بسیاری از توصیه های دیگر، برای آن است که انسان در حرکت های عادی و روزمره غرق دنیا نشویم. همیشه ضمن آن که به وظایفمون در عالم عمل میکنیم، نگاهی به مرگ و عالم پس از مرگ داشته باشیم. تقوا ترسیست مقدس و سازنده در برابر آینده انسان در ماورای مرگ. خدایا ما را از همه خطرهای معنوی و خطرهای در پیش رو در عالم برزخ و قیامت مسون بدار و به ما توفیق عبادت خودت را عنایت و کرامت بفرما. دو تشکر در آغاز لازم است که تقدیم میکنم. یک، تشکر از همه عزیزانی که در پذیرایی از مهمانان 15 شعبان در قم تلاش کردند. مردم عزیز و شریف قم، جوانان سخت‌کوش و متدین، هیئت‌ها و همه مردم که میزبانان خوبی برای 15 شعبان و جشن‌های با شکوه مهدوی بودند. از تولیت‌های محترم مسجد جمکران، حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، از خادمان، از دستگاه استانداری، مدیران محترم، دستگاه‌های نظامی، امنیتی، خدماتی، از همه باید تقدیر و تشکر کرد. جایگاه قم یک جایگاه محوری و کانونی در قلمروی ولایت و مهدویت است. این جایگاه اقتضا می کند که مردم قم و مسئولان قم پیشگام آماده سازی قم برای زیارت و ارتباط مردم ایران و مردم جهان با دستگاه ولایت و مهدویت باشند. این شأن و منزلت اقتضای تلاش و فداکاری و مهمان نوازی و مهمان دوستی و برنامه ریزی و ارائه خدمات خوب به مردم ایران و جهان و زائران قم هست و از این جهت باید از همه سروران و عزیزانمون تقدیر و تشکر کنیم. دوم، تشکر از همه کسانی است که مقدمات لازم را برای برگزاری انتخابات امروز، دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انجام دادند. جمع زیادی از دستگاه‌های کشوری، استانی، مردمی در برنامه ریزی، در نظارت، در اجرا و در پشتیبانی برای برگزاری یک انتخابات آبرومند زحمت کشیدند از سال یک سال قبل و رسیده تا به امروز که دوستان عزیز و جمع وسیعی از زنان و مردان بزرگوار ما پای صندوق‌های رأی برای اخذ آرا در شعب حضور دارند، تا عزیزانی که امنیت را تأمین می‌کنند و همه کسانی که در اجرا و نظارت تلاش می‌کنند. شکر الله مساعیکم، این خدمت به صندوق رأی و اعمال حق مردم از پاکترین و زیباترین خدمت هاست. از همه اونها تشکر میکنم و به ویژه از عزیزانی که در قم و در مصلا در خدمت مردم برای اخذ آرا هستند. همینجا باید باز هم یادآوری کنیم، انتخابات از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است. ما مبتلا بودیم قرنها و هزارها به پادشاهان سفاک و به یک نظام حکمرانی مبتنی بر انتقال حاکمیت از پدر به پسر بدون هیچ قاعده و قانون. این بدترین نوع حکمرانی در منظومه نظریات حکمرانی در فلسفه سیاست است. ایران قرنها مبتلای به این مسئله بود، به ویژه در دو قرن اخیر و اواخر صفویه و دوره قاجار و دوره پهلوی، که علاوه بر اینکه یک حکمرانی با غیاب مردم بدون حضور مردم بر کشور مسلط بود، مبتلا شدیم به پادشاهان سست عنصر، بی غیرت، عیاش، سفاک که استقلال ما را از دست دادن. در عصر قاجاریه بخش‌های عظیمی از کشور جدا شد به خاطر بی ارزگی اون پادشاهان و غیبت مردم از حضور در صحنه. اون همه سرزمین‌های ما جدا شد. در عصر پهلوی علاوه بر این که بخش‌هایی از سرزمین ایران عزیز ما جدا شد، علاوه بر این اولین بار ایرانی که همیشه استبداد داشت ولی مستقل بود، دچار استبداد داخلی وابستگی به قدرت‌های بیرونی شد. این دیگه مصیبت بالاتر بود. ما در عصر پهلوی هم اون روند ضعف ایران و استبداد شاهد بودیم، هم شاهد وابستگی دستگاه حکومت ایران نیرومند قوی تاریخی با تمدن اسلامی با سابقه شدیم. غیر از این که بحرین را از دست دادن، اون در کنار اون همه جنایت ایجاد شد. مهمترینش این اتصال و وابستگی به خارج بود. انقلاب شما مردم ایران، شکوه حضور ملت ایران انقلابی را پدید آورد. رهبری امام معادلات عالم را تغییر داد. دستاوردهای انقلاب فوق اون تصور است. نباید به خاطر برخی از مشکلاتی که اونها هم درست است، اشکال باید تلاش کرد اون را رفع کرد، این همه عظمت و شکوه و افتخار انقلاب اسلامی و ملت ایران در داخل و خارج را نادیده و مغفول گرفت. این جهاد تبیین را باید انجام داد. از مهمترین دستاوردهای انقلاب شما مردم و رهبری‌های امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی، صندوق رأی، بازگشت حق انتخاب به مردم بود. این را نباید به هیچ بهانه‌ای کنار گذاشت. هیچ عذر و بهانه‌ای اینجا مقبول نیست. همه ما برای احقاق این حق، برای استیفای این حق باید تلاش کنیم، و استیفای این حق یک وظیفه اسلامی، انقلابی، ملی و ایمانی است. و ملت ما ان شاء الله امروز هم یک فصل نو و جدیدی را رقم خواهند زد و افتخار بزرگی را به وجود خواهند آورد. تا از اکنون تا پایان وقت رأی‌گیری همه ما موظف به آنیم که علاوه بر شرکت دیگران را ترغیب کنیم و همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. همه باید برای این مسئله تلاش بکنیم. دنیا هم بداند ملت شریف و بزرگ ایران به فضل خداوند در صحنه‌های گوناگون حاضر خواهد بود و در صحنه انتخابات هم امیدهای شما را مبدل به یأس خواهد کرد. این فریاد الهی ملت ایران خاموش نخواهد شد. این حضور پرشکوه ملت ایران استمرار خواهد یافت و به آرمانهای بزرگ خواهد رسید. مسئولان در برابر این ملت مسئولیت حساسی دارند. ما باید در مجلس آینده، در تلاشهای آینده همه مسئولان شاهد برداشتن گام‌های جدید و جدیتری برای گشایش در مشکلات جامعه و رسیدگی به نیازهای جامعه و جوانانمون باشیم ان شاء الله. روز احسان و نیکوکاری در پایان سال و در آستانه سال جدید و امسال در آستانه ماه مبارک رمضان قرار گرفته است. حتما ما وظیفه داریم به نیازمندان توجه کنیم. جامعه بیدار، جامعه زنده، جامعه متکافل، متعاون و همراه و همدل و یار یک دیگر است. اگر حس تعاون و رسیدگی به دیگران در ما خاموش شد، ما از انسانیت فاصله گرفته ایم. نشانه کمال و رشد یک جامعه حضور در صحنه‌های گوناگون، یکی هم دستگیری نیازمندان است. البته مسئله فقر و نیاز یک بعد عمومی حاکمیت دارد که دستگاه حاکمیت مهمترین وظیفه در طراحی برنامه‌های اقتصادی صحیح برای رفع فقر دارد. اون تلاش جای خود بسیار لازم، اون هم در کشوری با این همه امکانات و توانایی‌ها، با این ملت بزرگ. امیدواریم در ادامه تلاش هایی که دولت محترم و دستگاه های مختلف انجام می دهند شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم. اما این مسئله وظیفه همگانی و واجب کفایی همه ما را مرتفع و کنار نمی گذاره. همه ما نسبت به همسایه‌مون، نزدیکانمون، محله‌مون، شهرمون باید حساس باشیم. در جامعه‌ای که ثروت وجود دارد، متمکنانی وجود دارند، اگر شب گرسنه‌ای باشد، همه آنها که متمکن بودند در پیشگاه خدا مسئولند. در جامعه‌ای که تولید ثروت می‌شود، بازار و کارخانه وجود دارد، امکان رسیدگی وجود دارد، اگر شب جوانی به خاطر ناداری ازدواج او تأخیر بیفتد، اشتغال او تأخیر بیفتد، خانواده ای دچار فقر و محرومیت باشد، همه اونهایی که به نحوی میتوانستند کمک بکنند و نکردند در پیشگاه خدا مسئولند. این احسانه. به ویژه حالا پایان سال، آغاز سال، دانش آموزان نیازمند و هر کسی که نیازی داره و امکان رسیدگی وجود دارد وظیفه همگانی است. امیدواریم در این جهت افزون بر کاری که کمیته امداد و بهزیستی و مؤسسات و دستگاه‌های مسئول می‌کنند، عموم جامعه، مساجد و هیئت‌ها و مردم در رسیدگی به نیازمندان تلاش بکنند. موضوع بعد روز درختکاری است که این هم با یک موضوع بسیار مهمی ارتباط داره. همه مستحضرید امروز یکی از مهمترین چالش‌های کره زمین و همه عالم آلایندگی، تخریب منابع طبیعی و به هم ریختن فضای محیط زیست سالم برای امروز و نسل‌های آینده است. این چالش بشری در همه دنیاست. کم آبی، تخریب جنگل‌ها، تخریب منابع طبیعی، آلایندگی‌هایی که وجود دارد، مشکلاتی که در مصرف ما در بنزین و مواد انرژی دارد، الگوی غلطی که ما داریم، ساخت غلطی که در ماشین‌ها و اتومبیل‌های ماست و اسراف‌کاری که وجود دارد، یک زنجیره‌ای را تشکیل داده که هم ایران مواجهه با بحران هست و شدیدتر خواهد شد، هم تمام عالم در این بحران داره می‌سوزه و زندگی آینده در خطره. از این جهت است که ما باید به درختکاری در جنگل و بیابان و خانه و خیابان و کوچه و هر جایی که امکان داره اقدام بکنیم. دولت محترم قرار دارد که در طول سالهای در پیش رو 1 میلیارد درخت کاشته بشه و این وظیفه بزرگی است که دستگاه‌ها باید برنامه ریزی بکنن. همه ما هم در درختکاری و حفظ قوانین برای رعایت محیط زیست مسئولیت داریم. تعالیم اسلام هم در باب غرس و درختکاری هم الا ماشاءالله وجود داره که مستحضرید و من دیگه فرصتی نیست به اونها اشاره بکنم. چه ترغیب ها و تأکید هایی که بر کاشت درخت وارد شده، چقدر تأکید شده مواظبت بکنید، قطع درخت چقدر مذمت شده، اینها اقتضای توجه میکنه. برنامه هایی که اجرا میشود برای توسعه فضای سبز جای تقدیر و تشکر داره و باید این اقدامات را افزون کرد انشاءالله. و نکته دیگرم در آستانه ماه مبارک رمضان قرار میگیریم. از الان مسجدها، هیئت‌های امنا، ائمه جماعات، روحانیت معظم، مردم عزیز تلاش کنند ماه مبارک رمضان یک ماه پر خیر و برکت و دارای برکات افزون باشد. برنامه‌های لازم برای نسل جوان و جامعه، رونق بخشیدن به مساجد، اینها نیاز به برنامه ریزی داره. در هر کوی و برزن و محله ای این برنامه درست باید پای ریزی بشه. از الان آغاز شده، همه ما به فراخور توانمون باید تلاش بکنیم. از روحانیت معظمم انتظار میره علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود دارد تبلیغ را و ماه مبارک رمضان را کم نگیرن. ما کسی بگوید من مجتهدم، من محققم، من کار دارم، هر چه باشه عذر نیست. رشته تبلیغ باید استمرار پیدا بکند و روحانیت بزرگوار در تعطیلات تابستان و ماه مبارک رمضان انشاءالله مثل مراحل قبل حضور جدی و قوی برای تبلیغ و تبیین معارف اسلام و ارزش‌های الهی و انقلاب اسلامی انشاءالله داشته باشند. و در پایان موضوع فلسطین و غزه را نباید فراموش کنیم. 50,000 نفر را در یک سرزمین قتل عام کردن، این چه معنایی دارد جز این که وجدان قدرت‌های استکباری مسخ شده؟ مردمان زیادی از اون وجدان سالم انسانی فاصله گرفتند. حکام عرب و جهان اسلام در خواب خرگوشی رفتن، برخی هم خائن به آرمان فلسطین و اسلام و محور مقاومتن. این قتل عام، این فساد فلعرض، این آدم کشی بی نظیر تمام وجدان بشریت را باید بیدار کند و جانسوز است به تمام معنا. چی شده ما را؟ چی شده این دولت‌های عرب و عالم اسلام که الان هم با اسرائیل ارتباط دارند؟ وای بر شما، اوف بر شما خائنان به آرمان اسلام و مصالح عالیه امت اسلام و جهان اسلام و جهان عرب. این از شما قابل قبول نیست، این آدم کشی، این درندگی، این جور محور مقاومت جانفشانی بکنه و شما نه تنها خاموش باشید بلکه پنهان و آشکار با دشمنان اسلام همراه باشید، این قابل قبول نیست. امریکا هم امروز بداند در پرونده سیاه شما این آدم کشی ثبت شد. قلبهای عالم اسلام از شما متنفر است و روزی به یاری خداوند زنجیره مقاومت و امت اسلام انتقام این آدم کشی را از شما آدم کشان عالم خواهد گرفت. از سخنران قبل از خطبه هم تشکر میکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم انصر الاسلام و اهله وخذل الكفر و اهله. خدایا شاکریم به خاطر باران رحمت و عنایاتت، باز هم بر ما تفضل فرما و باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما و امت ما نازل بفرما. ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، درگذشتگان از این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. ملت ما را در همه آزمون‌ها و آزمون بزرگ امروز سربلند و موفق بدار. سلام و درود ما را به محضر ائمه هدا، پیامبران خدا، فاطمه زهرا، حضرت فاطمه معصومه، حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.